اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد
سلامت باش برده.
دست چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 ادمی، 4 به 1 ادمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارن.
یکی که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بی بی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوبه درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم در روستاهای مختلف ایران. حالتون چطوره شنوندگان عزیز برنامه روستای ما؟ در برنامه روستای ما نگاه ویژه‌ای داریم به مناطق مختلف روستایی. میخوایم ببینیم که چه توانمندی‌هایی در مناطق مختلف روستایی وجود داره که ماها ازش بی‌خبریم. شما هم یک بار دیگه میتونید به ما بگید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. روستاها رو به ما معرفی کنید و بگید که چه ظرفیتی در روستای شما وجود داره. ممنونم از پیامک‌هایی که برای ما ارسال کردید به سامانه پیامکی 30,000-36,37 918-46-24. نوشته سلام، علی امیری هستم. به عروس کوه‌های ایران سبلان سفر بکنید، به شهرستان‌های استان کرمانشاه و روستاهایی که این استان داره. ما هم دوست داریم که با روستاهایی که شما بهمون معرفی میکنید آشنا بشیم. چگونه؟ با سامانه پیامکی 30,000-36,37.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به استان گیلان خواهد بود. می‌خوایم در همراهی با شما سری بزنیم به شهرستان رشت و بریم به روستای زیبای سقالکسار. جناب آقای پیمان بازدیدی، دهیار محترم این روستا، قرار هست که در خصوص بحث گردشگری و حفظ طبیعت این روستا برامون صحبت بکنن. آقای بازدیدی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام بر شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
ممنونم. روستای سقلکسار کجای رشته اگه ما بخوایم بیایم ببینیم آقای بازی؟
روستای سقلکسار حدوداً 11 کیلومتری شهر رشت واقع شده و در منطقه جنگلی هستش و کوهپایه هستش.
منطقه گردشگریش کجا هستن؟
این روستا شامل چندین آببند هستش و حدوداً بیش از 60 هکتار آببندان های مختلف تشکیل شده که مهمترینشون مجموعه گردشگری سد خاکی سقلکسار هستش که 15 هکتار پهنه آبی داره و 600 هکتار پهنه جنگلی داره که یکی از جاذبه های اصلی این روستا است، جدا از این که جنگل های هیرکانی هم واقع شده در این منطقه و اصلی ترین نوع گونه درختیش همون بلوط هستش و انجیلی به فارسی و به گیلکی درخت به نام کتکوته هستش و درخت های میوه وحشی مثل گلابی و از گیل و غیره. از گذشته های دور تا به امروز مردم روستای سقلکسار بسیار مردمی هستند که در بحث محیط زیست و توسعه پایدار روستایی بسیار حساس بودن و گام های خوبی برداشتن. منطقه ما کمترین آسیب بحث مهاجرت رو داره، برعکس اون چیزی که میشنوید یا میشنوند دوستان، ما اینجا کمترین حد مهاجرت داریم. 85% مردم دوستا بومی هستن و 15% غیر بومی هستن و مهاجرت کردن به این دوستا تو بحث ویلاسازی و بیشترین پهنه جنگلی که دست نخورده هستش و بکر در شهرستان رشت در این منطقه واقع شده. دلیل اصلیش خود مردم دوستا هستن و آگاهی مردم در این زمینه هستش. خودشون تلاش کردن، خودشون کوشش کردن. روستای ما رتبه های خوبی در کشور کسب کرده، همین امسال هم ما رتبه اول کشوری رو در بین 39 هزار روستا کسب کردیم در بحث آموزش، در بحث عمران، تو بحث روستای پاک بدون زباله مطرح شدیم. شبکه های مختلف تلویزیونی از روستامون اومدن فیلم برداری کردن و مصاحبه کردن که چطور شد که یک روستایی که در بحث زباله این همه گردشگر میاد، خود مردم روستا زباله تولید نمی کنن و مدیریت می کنن. ولی خب انتظاری هم که داریم اینه که حمایت بشه، ولی متاسفانه نه دولت نه نهادهای دیگه متولی در امر گردشگری و در امر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست توجه چندانی به این نهادی به نام نهاد دهیاری که نماینده مردم این منطقه هستش نمی کنم. و ما که چندین بار دوستای شاخص کشوری شدیم، برتر کشوری شدیم، سر صداها شد، روزنامه ها زدن، تلویزیون پخش کرد دوستای سقلکسار به عنوان یک دوستای نمونه گردشگری. شما در روزهای تعطیل 20,000 تا 30,000 نفر ما بازدید کننده در یک روز داریم، ولی شما یه تای سیگار در جنگل ما پیدا نمی کنید اینقدر که تمیزه. ولی متاسفانه میبینیم که منابع طبیعی میاد طرحهای گردشگری مطرح میکنه، میخواد بخش خصوصی ورود بده و از دست نهاد دهیاری مثلا خارج کنه. به گفته خود رئیس منابع طبیعی استان میگه ما اعتقادی به مدیریت دهیاری نداریم، در صورتی که دهیاری با کمک خود مردم تا حالا سقلکسار کردن و ما سعی کردیم مدیریت اون مبتنی بر توسعه پایدار باشه و به اون شکل بکری که وجود داره بمونه و کمترین آسیب به طبیعت بخوره و مردم که تشریف میارن اینجا میتونن به این قضیه سعی بذارن و بگن که مدیریت جامعی که ما داشتیم در بحث حفاظت از محیط زیست و گردشگری چقدر خوب بوده، چون محیط کاملا خانوادگی هستش و چالش های محیط زیستی به حد اقل ها رسیده و اینا همه تلاش و کوشش خود مردم روستا بوده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای پیمان بازدیدی، دهیار محترم روستای سقلکسار در شهرستان رشت استان گیلان، که در خصوص بحث گردشگری و چالش هایی که در حوزه توسعه صنعت گردشگری در روستاشون باهاش مواجه هستند.
روستای سقالکسار یا سقالکسار واقع در شمال کشور ایران در استان گیلان و 15 کیلومتری جنوب شهر رشت. واژه سقالکسار به معنای محل آب خوردن پرندگانه. خیلی جالبه ها. در گذشته پرندگانی مانند لک و سار به این روستا می اومدن و از چشمه موجود در اون آب می خوردن. به همین خاطر روستا شده روستای سقالکسار. پاکیزگی این روستا یکی از ویژگی‌های مهم میشه و یکی از دلایل مهم این پاکیزگی اجرای طرحی توسط شورای اسلامی روستاست مبنی بر این که در هنگام ورود 3000 تومان از گردشگران ورودی دریافت میکنن و یک کیسه زباله بهشون میدن تا زباله ها رو تو طبیعت رها نکنند و تو کیسه بریزن. در صورتی که کیسه های زباله از سوی گردشگران به متصدی تحویل داده بشه 2000 تومانش بهشون پس میدن. خیلی کار خوبی کردن. این جایزه و مشوق مؤثر بوده تا اینکه زباله در طبیعت این روستا صفر باشه. میوه‌های جنگلی هم داره روستا، میوه‌های باقی هم همینطور. خب عرض به خدمت شما که اگر که مایل بودید و دوست داشتید برید روستای سقالکسار یا سقالکسار به ما بگید و اگرم رفتید برای ما تعریف کنید، به سامانه پیامکی 3036-37 تعریف کنید و بگید که چه شرایطی داشته اون روستا. همراهان و شنوندگان عزیز برنامه روستای ما، امروز سفرمون به روستای سقالکسار بود در استان گیلان و آشنا شدیم با آقای بازدیدی، دهیار فعال این روستا، آقای مهندس بابک مغازه‌ای، تسهیلگر و مدرس گردشگری در جوامع محلی و عضو کارگروه گردشگری روستایی کشور همراه ما هستند. آقای مهندس مغازه‌ای سلام، خوش آمدید.
سلام و روز بخیر. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و تشکر میکنم از شما که بخشی از برنامه خوب خودتون رو به مبحث و موضوع مهم گردشگری در جوامع روستایی و محلی اختصاص دادید.
خیلی متشکرم. ما معمولا هر چند وقت یک بار به سراغ این موضوع میریم آقای مهندس مغازه‌ای. خب ابتدا در خصوص این روستا، اگه خودتون رفتید روستا رو دیدید، اطلاعاتی درباره روستا دارید، دقیقاً چی بهش میگن؟ سقالکسار، سقالکسار، بعد اولین بار من اسمشو میشنوم.
بله، من هم در مورد نام که شما میفرمایید در همین حد، یعنی همون سقالکسار. البته یه مقداری طبیعتاً بعضی واژه‌های اینچنینی
در لهجه هم فرق میکنه،
تلفظش با در واقع گویش محلی ممکنه متفاوت باشه و رو بعضی از کلمات، یعنی حروف کلمه تاکید بیشتری بکنه. اما این روستا، خب بله من با روستا آشنایی دارم و همینطور با جناب آقای پیمان بازدیدی که علاوه بر اینکه دهیار اون روستا هستند از فعالان محیط زیست و گردشگری هم هستند و بسیار فرد علاقمندی است در این حوزه. این روستا ظرفیت‌های گردشگری به ویژه گردشگری طبیعی بسیاری داره، از جمله اون موردی که سد خاکی که اشاره کردن، در واقع یک دریاچه یا حالا میشه گفت چندین آبگیر و دریاچه متصل به همی رو ایجاد کرده که بخش قسمت بزرگ اون به یک جاذبه طبیعی مهم در منطقه تبدیل شده و علاوه بر اون جنگل‌هایی که در اطراف اون، یعنی منطقه جنگلی که در اطراف اون وجود داره. اتفاقی که طبیعتاً در این روستا افتاده بود این بود که توریست‌ها و گردشگران، حالا حتی کسانی که در خود استان برای تفرج و گردش یک روزه هم قصد داشتن که یک جای رو انتخاب بکنن، معمولا این منطقه رو انتخاب میکردن، میرفتن اونجا و حجم بالایی از زباله رو در اونجا به جای میگذاشتن، تا اینکه از چند سال پیش در واقع یک تمهیداتی از طرف دهیاری و مردم اندیشیده شد که برای اتومبیل‌ها، حالا اینطوری بود تا جایی که من اطلاع دارم، یک ورودیه‌ای رو می‌گرفتن و برای گردش کردن، و در نتیجه این میتونست کمک بکنه که بتوانند هزینه‌های پاکیزگی اونجا و گردآوری این زباله‌ها رو فراهم بکنن، و یه بخشی هم برنامه‌هایی رو برای آموزش و توانمندسازی مردم اختصاص دادن، و به همین دلیل هم این روستا و در واقع دهیاری اون توانست همونطوری که اشاره کردن در بحث آموزش جوایز ملی رو هم در بین دهیاری های سراسر کشور به دست بیاره.
بله خیلی ممنونم. پس یه روستای پربرخورداره از این جهت آقای مهندس، درسته؟
بله،
بعد خود آقای بازدیدی هم مشخصه که تونستن مشارکت اهالی رو آنچنان که باید و شاید بگیرن. معمولا گاهی وقتا جواب محلی در ابتدای امر خیلی تمایلی به این گونه مشارکت ها ندارن.
طبیعتا همینطوره، چون اساسا اولین مقوله‌ای که چه در گردشگری و چه در مفهوم توسعه پایدار در جواب محلی مطرحه، که حالا گردشگری شاید یک نمود اون میتونه باشه، مشارکت مردمه. اما این مشارکت که حالا شاید در روستاهای دیگر هم بشود به اون اشاره کرد، باید از نوع مشارکت آزادانه و آگاهانه باشه، و مردم باید ضمن اینکه اختیار داشته باشن برای اینکه مشارکت بکنن در فرایند توسعه یک منطقه، آگاهی لازم رو هم نسبت به مزایا یا حتی چالش‌های مشارکت به دست بیارن، تا این مشارکت مشارکت پایداری باشه نه مشارکت مقطعی. طبیعتاً دهیار اون روستا دلیل موفقیتش متفاوت بودن این روستا و جاهای دیگه نیست، بلکه متفاوت بودن خود شخص ایشونه ممکنه نسبت به افراد دیگه، به این مفهوم که ایشون چون یک فعال مدنی بوده و سالها در سازمانهای غیر دولتی فعالیت کرده، این مزیت رو داره که توان تسهیلگری بیشتری برای جلب این مشارکت داره.
بله. خب آقای مهندس مغازه‌ای، بریم سراغ روستاهایی که این ظرفیت‌ها رو دارند اما نیاز به مشارکت بیشتر اهالی دارند، و آموزش در این زمینه از طرف چه تسهیلگران گردشگری و مدرسان گردشگری، چه حتی مثلا سازمان میراث فرهنگی گردشگری، حتی بخش توسعه روستایی و استانداری ها، میخوام ببینم اونا چه کمکی میتونن بکنن تو این زمینه که مشارکت بیشتر بشه.
قطعا یکی از چیزهای خیلی 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 مهمی که ما باید در حوزه توسعه روستایی و در حوزه توسعه گردشگری پایدار روستایی به اون توجه بکنیم، بالا بردن آگاهی عمومی است در قدم اول، و نقش کلیدی در این قضیه رو هم بخش‌های تخصصی و عمومی دولتی و در واقع بخش‌های عمومی دارن. برای نمونه، همونطوری که شما مثال زدید، معاونت گردشگری کشور و ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و سنگدستی استانهای مختلف خیلی نقش اساسی رو میتونن داشته باشن در آگاهی رسانی درست عمومی به مردم و توانمندسازی بخشهای مختلف جوامع محلی و بالا بردن دانش و مهارت لازم در اون کسانی که میخوان خدمات دهنده گردشگری بشن. اما ما بخشهای دیگر دولتی داریم، از جمله در واقع سازمان دهیاری ها، شهرداری و دهیاری کل کشور، و در استان ها در واقع اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری که به نحوی زیر نظر معاونت های عمرانی هستند. ما در تمام بودجه هایی که به دهیاری ها و در واقع روستا اختصاص داده میشه، چند درصد این چیز، در حدود 3% اونها میباید به بحث های آموزشی اختصاص داده بشه. امور روستایی ها میتونن خیلی نقش داشته باشن که این بودجه های آموزشی حداقل در روستاهایی که روستاهای هدف گردشگری هستند و استعداد توسعه از درگاه گردشگری رو دارن، به مقوله آموزش و مهارت آموزی مردم در حوزه های گردشگری اختصاص پیدا بکنن. رسانه ها و مطبوعات هم خیلی میتونن نقش داشته باشن امروز در آگاهی مردم، چون به هر حال امروزه دیگه حتی در دورافتاده ترین روستاها هم به ویژه مردم به رسانه‌های دیجیتال دسترسی گسترده‌ای دارن، و این نقش مهمی میتونه در آگاهی رسانی مردم داشته باشه.
بله خیلی ممنونم ازتون. یه موضوع دیگه‌ای که معمولاً خیلی از اهالی روستاها در خصوص گردشگری باهاش مواجه هستند اینه که همون که صحبت اولتون بود، خیلی‌ها نمیدونن که چه رفتاری باید با جوامع محلی داشته باشن. بسیاری از گردشگران ما اطلاعات کافی در این زمینه ندارن. نظرتون در روی این موضوع چی آقای مهندس؟
ببینید این خیلی موضوع اساسیه، به خاطر اینکه کسانی که وارد جوامع محلی میشن، کسانی که از طریق جوامع محلی میخوان وارد بخش‌های طبیعی و یا بهره‌مندی از تجربه زندگی و اقامت در یک جامعه بومی محلی بشن، باید این دید رو داشته باشن که اساساً گردشگری در جوامع محلی یا حالا اسم بین‌المللی اون اکوتوریسم یا بومگردی و بومگردشگری نوعی از گردشگری تجربه‌گرا و بومگراست. یعنی زمانی که ما می‌خوایم چه به طبیعت بریم و چه وارد جوامع محلی بشیم، باید توجه داشته باشیم دنبال یک گردشگری تجربه‌گرا هستیم و قراره که اون نوع زندگی رو تجربه بکنیم، نه اینکه الزاماً با سلیقه ها و شیوه های زندگی خودمون وارد اونجا بشیم و بخوایم که اون شیوه زندگی رو تغییر بدیم. در بستر طبیعت هم به همین صورت هست. یعنی نکته مهم اینه که ما نباید منجر به تخریب محیط های طبیعی بشیم، چرا که ما رفتیم که از اون طبیعت لذت ببریم و اون لذت رو برای افراد بعدی هم که میخوان از اون طبیعت استفاده بکنن باید باقی بگذاریم، یا به اصطلاح بیش از رد پای خودمون چیزی در اون محیط نباید باقی بمونه.
بله، خیلی ممنونم. شنوندگان محترم، امروز در خدمت آقای مهندس بابک مغازه‌ای، تحصیلگر و مدرس گردشگری در جوامع محلی و عضو کارگروه گردشگری روستایی کشور، با توجه به سفری که به روستای سقالکسار داشتیم در استان گیلان. متشکرم که برنامه امروز رو هم شنیدید. امروز سفرمون به روستای سقالکسار بود در استان گیلان، رشت زیبا. همطور که خدمتون گفتم، اگر رفتید اونجا رو دیدید، به ما یه گزارش توصیفی بدید از طریق سامانه پیامکی 303637 یا کلمه روستای ما و تماس رو هم بفرستید، ما خودمون بهتون زنگ میزنیم میگیم گزارش رو برای ما تلفنی بگید که صدای گرمتون رو هم بشنویم. از طرفی هم میدونید که برنامه روستای ما با هدف شناخت ظرفیت‌های متفاوت اقتصادی در مناطق مختلف روستایی تقدیمتون میشه. میتونید روستاتون رو هم به ما معرفی کنید با همین سامانه، یعنی 30036-37. خدا نگهدار.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
راه پیش رفت.
می‌فرماید که ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. توصیه می‌کند، دستور می‌دهد حضرت موسی را که ذکرهم به ایام الله. دو احتمال در معنای ذکرهم به ایام الله هست. در مقصودی که ما از این آیه داریم فرقی نمی کند. یک احتمال این است که منظور این است که ایام الله را به یاد آنها بیاور. یک احتمال هم این است که مقصود این است که به وسیله ایام الله خدا را، دین را، قیامت را به یاد آنها بیاور. اهمیت ایام الله در اینجا معلوم می شود که موسی پیامبر عظیم الشأن الهی مأمور است که ایام الله را به یاد مردم بیاورد. بعد می فرماید ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ایام الله آیند، نشانند، دلیل راهند. برای کی؟ برای کسانی که این دو صفت را دارند، صبارند و شکورند. صبار یعنی کسی که سرتاپا استقامت و صبر است، یکسره اهل صبر و استقامت. شکور یعنی اون کسی که نعمت را میشناسد و شکرگزاری میکند. بعد در آیه بعد میفرماید که حضرت موسی این دستور را عمل کرد و اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون. به یاد اونها آورد نجاتشون از دست فرعون را، فرعونیان را، از دست قدرت فائقه و غالب ستمگر را که چطور شما را نجات داد. این از ایام الله هست، یکی از نمونه های ایام الله اینه. اذ انجاکم من آل فرعون، پس یکی از ایام الله شد این، اون وقتی که جوامع و انسانها و اقوام از دست قدرت‌های ستمگر نجات پیدا می‌کنند. بعد دنباله این ندای عمومی پروردگار است، صدای بلند خداست و اذ تأذن ربکم. تأذن یعنی با صدای بلند خدای متعال به همه اعلان می‌کند که چی؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر شکرگزاری کردید ما اون نعمتی رو که به شما دادیم این رو روز به روز افزایش خواهیم داد، زیاد میکنیم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اما اگر کفران نعمت کردید، وظایف شکر رو به جا نیاوردید، اون وقت اینجا عذاب الهی است، مشکلات فراوانی است که برای شما پیش خواهد آمد. اینی که ما میگیم نعمت خدا را از یاد نبرید، این برای خود شماست، والله خدای متعال بی نیاز.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.